بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران رهبر مسلمین جهان و سلام به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. عرض تسلیت ایام و ایام شهادت بی بی عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. شما که خود استادید، وقت شما رو میگیرم، امیدوارم اون چی که خیر باشد خداوند به زبانم جاری فرماید. به فعلیت رسیدن استعدادهای انسانی مشروط است به توجه، تذکر، بیداری و شنیداری. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بیداری و هوشیاری شرط رسیدن به منزل مقصود است. حالا چه برای خودمون و چه برای مخاطبینمون، این که از کجا باید شروع بشه؟ تصور میکنم اگر دو موضوع رو، یکی شناخت کلی قضیه و دیگری شناخت مصداق، اگر حاصل شود انسان هوشیار می شود. در اینجا اولیات هم خشت بنای این بیداری با برکت است. جلب نفع و دفع ضرر، اینا دو اصل اولیه هستند که نه تنها برای انسان، در عالم حیوانات بلکه در عالم نباتات اینا لحاظ میشن و تضمین بقا و دوام و حیات بستگی به این دارد. جایی که یه حیوان، یه حشره این اصل رو رعایت میکند، این انسان اشرف مخلوق چطور است که بی‌تفاوت میشود؟ یه پرنده بالای یه درخت لانه شو روی اون شاخه های نرمی قرار میده که حیوان شکاری مثل گربه نتونه بره با اونجا. یا اونی که در دیوار و ساختمون لانه میکنن، یه جایی میرد لانه میگذارد که امنیت داشته باشد. نباتات بالاخره با شعور نباتیشون این مسائل اولیه در حیات اونها نقش دارد. خب این یه بحث کلیست. بعد مصادیقش باید شناخت. در یک کارشناسی صحیح که اون چرا که نفع میداند واقعا نفع باشد، خودشو گول نزند، و اون چرا که ضرر است واقع ضرر باشد، حالا ما در این شرایط فعلی از کجا شروع کنیم؟ من فکر میکنم اگر از شناخت دشمنمون شروع کنیم به نتیجه میرسیم. در یک جنگ تمام عیاری که به تعبیر خود اونها همه گزینه ها رو عمل میکنن، خودشونم میگوین، حالا به تعبیر ما تمام کفر و تمام دین با هم دست و گریبون شدن. دشمن بیشتر رو چه کار میکند که آخرین ضربه مهلک رو به ما بزند؟ خیلیش هم تجربه کرده، به جنگ نظامی آمده، به جنگ اقتصادی آمده، به انواع و اقسام مسائل دیگه دست داده، تهدیدها کرده، تبلیغها کرده، اما او چی که بیشتر از همه اینها خطر دارد دشمن سعی میکند ما رو بی تفاوت کند، ما رو سرگرم کند. این بدترین حربه دشمنه. ما هم حواسمون باید باشد، او میخواد ما بخوابیم، ما باید بیدار باشیم، میخواد ما بیتوجه بشیم، ما باید حساس باشیم، او میخواد ما سرگرم بشیم، ما باید رو واقعیات همه همتمون رو پیاده کنیم. ابزار دشمنم که امروز یکی دوتا نیست، در طول تاریخ هم او ضربش زده هم آسیبش دیدیم. س... سقوط اندلس در 700 سال پیش از این نسخه بوده که دقیقاً با ابزار اون روز رو همین قضیه کار کرد. به اسمهای مختلف، الانم به اسمهای مختلف. مسلمان هایی که پا به اندلس گذاشتن نماز شب خون بودن، با ایمان بودن، با غیرت بودن. با عبادت بودن. اونها یه طرح زدن، باقای ملی ساختن، امتیاز از مسئولین بی تفاوت گرفتن، ورود پیدا کردن، باقای ملی ساختن بسیار زیبا، شراب مجانی توزیع میکردن، دختران مسیحی رو با 7 قلم آرایش توی باغ‌ها می‌فرستادن، برنامه‌های شراب و قمار در دسترس بود. اون نسل بعدی رو اینطور برآوردن، نسبت به دین بی‌تفاوت، نسبت به عقل بی‌تفاوت، نسبت به شرع بی‌تفاوت، نسبت به اخلاق بی‌تفاوت، بیدار نشست و خفتن آموخت. اینطور آدم رو به خواب میبرن. وقتی دید که دیگه از دین جز لغلغه زبان نمونده و غیرتی در کار نیست، همتی در کار نیست، احساس مسئولیتی در کار نیست، حمله کردند. این حمله اونقدر خونین بوده که در تاریخ شاید کم اونطور اتفاق افتاده. از بزرگ و کوچک تا بچه ها رو با شمشیر دونه میکردن. و 700 سال از آن قطع شد. این در حالی بود که اونقدر این مسلمان ها پیشرفته بودند که یک مورخ دانشمند فرانسوی کتابی داره به نام زندگی گلها، او میگوید سقوط اندلس 500 سال تمدن دنیا را به عقب انداخت. آن ای کار میکنن. اروز امکانات اولیه داشتند، اما امروز ملاحظه کنید امکانات اونها چه هست. بله، از 200 سال قبل هم که پای استعمارگر اومده در جهت توزیع تریاک و اعتیاد و نمیدونم بعدن سیگار و نمیدونم باقی مسائل اینها، فحشا و منکرات اینا، اما الان از انواع و اقسام مواد روانگردان و مواد مخدر و از فضای مجازی بدتر از همه. همه اینها یک مقصد دارن و اون مقصد این که ما از هدف اصلیمون بازمونیم، به هر نحوی ما رو مشغول میکنن. حالا از انواع فساد گرفته، فساد مالی گرفته، فساد اخلاقی گرفته، مانع اعتیادها گرفته، انواع بدبینی ها گرفته، تا فضای مجازی آزاد در اختیار دشمن. تایی برنامه های هم یه عده رو اونقدر به پول حرام و دزدی عادت میدن که دیگه به فکر دین نیست. یه درم اونقدر گرسنه میگذارن که بازن نمیتونه به فکر دین باشد. کاد الفقر و یکون کفر، اینا اجرا میشه، ما الان در مقابل اینا هستیم. تمام به هر حال برنامه ها اینا در سیاست اتفاق نیست، توجیه میکنن، اینا اتفاق نیست، اینا طرح، اینها پروژه است رو ما انجام میشه. اون هدف اصلی که نفع انسان، نفع نوع انسان از طریق فطرت و عقل و شرع و کشف کارشناسی شده است، در سیر الالله، آزمایش بزرگ زندگی، باید این حرکت به جای برسد که امنیت رو ایجاد کند. ما الان در چه مقطعی از این راه هستیم؟ و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، تا به اون سرمنزل نرسیم یه کار نیمه تمام است، هر لحظه در معرض خطر. امام قدس سره فرمود اگر همه پیغمبران با هم باشن 120 سال، هیچ وقت در میان اونها اختلافی، درگیری، مشکلی، جنگی پیش نمیاد. بله، اگر این مکتب به مقصود برسد و تلاش کند، کوشش کند، جهاد کند، نوع بشر خواهد تونست به مقصود برسد. دین که برای جنگ نیامده، در این حالی که جهاد یکی از واجباته، رمزش این است که خب این تهاجم بر اساس نفسانیات علیه حق هست، بنابراین جهاد واجبه. اما خود دین وعده امن است. اگر انسان روزی به این سرمنزل برسد، هر چه حاکم ارزش هاست، اما تا به اونجا برسد جنگ برای صلح واقعی واجب است. حتی لا تکون فتنه. به خلاف اونهایی که حالا یا خودشون مشکل دارن یا ناآگاهانه حرف دشمن میزنن، واقعه این است که در غیر مورد که صرفاً یه فرصتی است که به دشمن به عنوان امتیاز داده می شود، اینه که با دشمن کنار بیاید، این میشه صلح. صلح واقعی به وجود میاد، امنیت واقعی به وجود میاد. خیلی چیز خطرناکی است. تا او لا تکون فتنه نبرسد، هر جا سستی کنیم به معنی امتیاز دادن به دشمنه. ولی زاش که فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. در مقابل تحرکات دشمن حساس باشید. اینجا که جای بی‌تفاوتی نیست. و این روزها شاهد این رزمایش‌های الحمدلله، رزمایش‌های مردانه ای که این نیروهای مسلح جمهوری اسلامی انجام دادن چقدر ارزش دارد. بله، بعضی از عوامل دشمن یا جهال و افراد سبک فکر مگر ها رسم با دشمن هزینه دارد. عجب، سازش با دشمن هزینه ندارد؟ سازش با دشمن یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو دادن، این هزینه نیست؟ حالا عقل نداریم، اما این صحنه های میدانی رو که میتونیم حس کنیم. این کشورهایی که این ملت‌هایی که دولت‌هایی که با دشمن سازش کردن که حتی اونا رو به نوکری قبول ندارن، میگه گاو، به نوکری قبول ندارن، میگه حیوانیست شیرده، اون دیگری سگیست گزنده، اون دیگری هماریست بارش به دوش میکرد، اون که قبول ندارد که با اونا کنار بیاییم. سازش هزینه ندارد، کوتاه آمدن هزینه ندارد. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتی تتبع عمل مقاد احداث، از همه چیز برداری و هر چی او بگه عمل کنی، تازه به نوکری قبول ندارد. این چه؟ من اصدق من الله حدیثا. بنان علیه، همونطوری که اون دو اصل جلب نفع و دفع ضرر بر همه جهان حیات، از ابتدایی ترین حیات، از حشره ای که زیر زمین زندگی میکنن تا اشرف مخلوقاتی که انسانه، یک مسئله ثابت و اولیه و لایتغیر است، مصادیقش هم از جهت مصداق روشن است. کی میتونه در این شک کند؟ در حالی که چه تجربه تاریخ و چه دشمن وقتی نرمش نشون میداد، وقتی لبخند میزند، وقتی به هر حال وعده میداد، اینها پشت صحنه برای صحنه های مخوفی که عرض کردم با مردم مسلمان اندلس چه کردن؟ کسی کم بیاره نتیجه‌اش همین است. ابوالعلاء معری که خب اون ادیب مشهور نابینای به هر حال تاریخ ادبیات، بعد میگن هیچ وقت از زندگی گوشت نخورد. این بشنیدم که ابوالعلاء به همه عمر لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد تا مرض موتش که رسید، بعد اونجا اون پرستار یه سوپی درست کرده بود و یک بالاخره جوجه مرغ هم داخل سوپ بود که مریض به عنوان دوا بخوره. وقتی آورد اون نخورد، اما به اون جوجه خطاب که به اون جوجه گفت بدو، یعنی به اون جوجه پخته شده توی غذا گفت بدو، از چه شیر شرزه نگشتی تا نتواند کست همی کشد و خورد؟ مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. راه موندن قوی شدن است نه سازش، و این به عنوان یک خطر عظیم هم خودمون هم مخاطبمون باید حواسمون جمع باشد که پشت این صحنه ها چیه. های پشت صحنه رو باید فهمید. نه عقل اجازه میداد این سازش ها رو، نه شرع اجازه میداد، نه تجربه اجازه میداد. با هیچ منطقی درست نیست. بله، انواع و اقسام، در کنار انواع و اقسام سرگرمی ها و بازی ها و اعتیاد ها و فحشا و منکرات و شرب خمر و بازی های سیاسی و اقتصادی و اینها، بگه عده آدم های حالا ساده یا ابله نگلا مثلا فلان سیستم حکومتی فلان او همچی اجازه میداد، از هر ماده مخدری بدتر همین حرفایی که ایطوری میگویند نه همچی اجازه میداد؟ عاقلی میخواد باور کند دشمن که مسلط شود که با تو حرف نمیزند که؟ خیال کردی؟ بعضی از کشورهایی که حتی دستشون رو بوسیدند، حتی برحال با اینا بیعت کردند، شما ملاحظه میکنید که تا فرصت از دست کشور یا این ملتش رفت چه بازی های سرشون دردن با اختلافات داخلی، اون چه بخواهند وسیله خود اینا انجام میدند. این توریستی که اون آرزوی مسعود رجبی رو که در نظر مبارکتون هست در حمله مرصاد که منافقین رو گسیل داد استعمار به داخل کشور، و بالاخره باورشون شده بود اینا وقتی حرکت کردن به داخل کشور، ساعت بالاخره حرکتشون رو تا ورود به تهران رو سنجیده بودن، و بعد مسعود رجبی فرمان داد گفت که شما بروید در تهران که مستقر شدید 3 روز قتل عام، بعد از 3 روز من خواهم آمد و عفو عمومی خواهم داد. یعنی چه؟ یه حرف مسعود رجبیست؟ یه حرف اربابانشه؟ حرف اربابی تزه چیزیست که طرحشونه. کوچکترین غفلت ضربه های غیر قابل جبران، نه برای من و تو، برای اسلام، برای حق، برای بشریت. اینجاست که رو اون دو اصل توجه داشتن به جلب نفع واقعی و دفع ضرر واقعی، شناخت این مصادیق و فهم پشت پرده این قضایا. در جنگ احزاب خب همه جمع شدن به مسلمان هایی که تعداد اندکی داشتند و از امکانات اولیه هم برخوردار نبودن به مدینه حمله کردند و به دلیلی که جنگ خیلی نابرابر بود، اما برای اینکه یورش اونها کنترل بشه خندق کندن، جنگ خندق، جنگ احزاب. سیل دشمن آمد و اما در همون شرایط مسلمان ها آمدن بالاخره در جایگاه خود و آمادگی دفاع جانانه، و اونگاه که عمر ابن عبدود از خندق پرید آمد تو میدان جا، امام علی علیه السلام با عمر ابن عبدود در مقابل هم قرار گرفتند، همون جایی که تمام کفر با تمام دین مثل یک قمار برد و باخت. او ضربه جانانه امام امیرالمؤمنین علیه السلام که پیامبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، او زرقش به چشم همه اونها رفت و شرایط دیگه هم تغییر کرد، دیدن نه اینجا جای موندن نیست، با همه جمعیتشون برگشتن. اما همین مدینه یه بار دیگه هم تحت محاصره قرار گرفت که بسر بن ارتاد بود. به هر حال لشکر جرار یزید آمد مدینه محاصره کرد. دفاع جانانه این نشد، کسانی هم از داخل که مهره بیرونی بودن به تعبیر ستون پنجم گرا دادن، راه دادن و بالاخره این حصار شکسته شد، محاصره شکسته شد، وارد شدن. بقیهش که شما بهتر از بنده میدانید، شرمم میاد بگویم یعنی چی شد. دشمن که حرفا ندارد که، وقتی مسلط شد گفت جان مردم، مال مردم، ناموس مردم مباح است. لازمه کم آوردن با دشمن یعنی این. خب اونا که زنده موندن چطور زنده موندن؟ مجانی زنده موندن؟ نه خیر، اونا رو میگرفتن کنار این جلادایی که شمشیر دستشون بود، میگفتن شما با یزید باید بیعت کنی، به این معنی که اگر یزید شما رو بکشد حق با اوست، اگر شما رو بفروشد حق با اوست، اگر شما رو ببخشد حق با اوست، بیعت میکنی؟ تردید میکرد کلش با شمشیر رفته بود، تسلیم میشد به عنوان یه حیوان که او رو بفروشن یا ببخشن. این بود دیگه، از ناموس صحبت نمیکنم که در مدینه چو گذشت. دشمن است دیگه، چطور میشه میدونه به دشمن داد؟ چطور میشه این حساس نبود؟
دشمنم که مسلم از یه جاهایی شروع میکند که حواسا رو پرت کند، یه پارازیت های ایجاد کند، تفرقه ایجاد کند، تشتت ایجاد کند، شبهه ایجاد کند، قوای شما رو به همین گونه به تحلیل ببرد. وقتی که وقتش شد، بدتر از هر منظره جنایت تاریخی انجام بده. این دشمن، این با دشمن میشه ساخت. بنابراین این هشدار، هشدار دهنده است. وقتی هواپیماهای بمب‌افکن دشمن به شهری را حمله میکنن، بالاخره یک هشداری داده میشد به همه پناه بگیرن. خطر دشمن صهیونیسم، خطر امریکا، خطر این کشورهای مطرح از اروپا با اون سابقه‌ای که دارن، اونا توی همین کشور حدود 102 سال قبل از 20 میلیون جمعیت این کشور حدود 9 یا 10 میلیون رو به انواع شگردها از بین بردن. تو یمن چه میکنن؟ داعششون اگر وسیله مردان مرد و سمبل اونها شهید سپهبد حاج قاسم نبود، اگه این طرح نبود، اگر این دفاع نبود، بفرمایید بر سر اونها چی میگذشت؟ و بعد از آنه که اونها این خاک ها رو تصرف میکردن، بر شما چه میگذشت؟ شما خیال میکنید؟ باید این جنگ ها تو خیابون تهران و بالاخره تبریز دیده میشد. اما این بزرگواران، این تفکر بسیجی، تفکر ایمانی، تفکر ولایی، عوضی که اونها در طرحشون بیان کنار دیوار ما، به برکت جهاد اینها ما رفتیم کنار دیوار اسرائیل. فرق ره از کجاست به کجا؟ هر حال تحلیل صحیح این گونه مصادیق و اون گونه شیطنت‌های دشمن و در انواع و اقسام طرح‌های، چه فرهنگی باشد، چه سیاسی باشد، چه نظامی باشد، چه اجتماعی باشد، چه اقتصادی باشد، همینی که می‌بینید، اینجا دیگه جای خواب نیست، اینجا دیگه جای بی‌توجهی نیست. اونه که بر میزانی که از ایمان برخوردار است و لقاء الله رو در نظر دارد، این نمیشد که این مسئولیت عظیم رو رها کند و به زندگی به اصطلاح خودش بپردازد، که هرگز او زندگی نیست، او ننگ است. قبل از وصول به یه تأمین استاندارد کارشناسی شده، او چه زندگی؟ بله، مشهور است که تمثیلی است که یه نفر ادعای عشق میکرد با معشوقش و بالاخره وعده ای قرار دادن و سر وعده معشوق به موقع نرفت. اونم حالا یه ساعت دو ساعت معطل شد، دید خبری نشد، چرتش گرفت و خوابید. مقشوق بالاخره یه برنامه بود براش داشت، آمد چند تا گردو در حالی که خواب بود چند تا گردو تو جیبش گذاشت رفت. یعنی چه؟ یعنی تو ادعای عشق میکنی بعد میخوابی؟ پیداست تو کودکی باید برید گردو بازی کنید. ادعای عشق یعنی چه؟ تو اگر معشوق رو عشق داری که خواب یعنی چه؟ اینجا چه خواب نیست؟ چطور خوابیدی؟ تو نفس پرستی نه عاشق. این آزمایش بزرگ آخر زمانی، بیداری یعنی حاج قاسم سلیمانی منحصر به شخص ایشون نیست، این نیروهای مسلح، این ارتش، این سپاه، نیروهای انتظامی، اون بسیج زیادند حاج قاسم ها، اما سمبل همه حاج قاسم سلیمانی مشخص است. اونم میتونست ببره تو خونش بخوابه، میتونست کاسبی کنه، پول در بیاره، میتونست پست بگیرد، عنوان بگیرد، اما مگر بالا قبر منم بریم سی سرباز، سرباز اون تازه مسلمانی که خب دارد که وقتی امام حسین علیه السلام تشریف بردن کربلا، بالاخره منازلی بود که در اونجا استراحت میکردن، به یه منزل هم که رسیدن در اونجا بالاخره طایفه از مسیحی ها زندگی میکردن. اما وقتی حسین دیدن، وقتی این شرایط رو سنجیدن، وقتی این حق رو که واضح روشنه در مقابل ظلم، در مقابل ستم، برای نجات بشر، احیای دین و خدا، وقتی این کاروان از این منزل حرکت کرد، دیدن که بعضی هم همراهشون میان. کی بودن؟ شما کجا؟ ما نمیتونیم وقتی این اخلاص رو ما نمیتونیم شما رو ترک کنیم. وهب بود، مادر وهب بود، تازه عروس وهب بود، آمدن کربلا. او وقتی که وقت شد، این جوان تازه داماد و تازه مسلمان اما با همه وجود ایمان، رفت تو میدان دفاع کرد در مقابل ستمگران، جانانه دفاع کرد، مردانه دفاع کرد، واقعا چشمگیر بود. خب مادرش هم که از دور نگاه میکرد. بعد این جوان برگشت پیش مادرش، گفت مادر خوب جهاد کردم؟ راضی شدی؟ گفت نه، نه خیر، قابل قبول نیست. چرا؟ گفت دو چیز، یکی حتما باید باشد تا قانع کننده باشد، یا باید این حق بر باطل پیروز بشه او وقت پایانشه، تکلیف ساقطه چون حق پیروز شده و بالاخره مدیریت میکند، یا باید در این جهاد شما به شهادت برسید تا تکلیف ازت برداشته شود، اما تا این صحنه هست، تا این صحنه هست هرگز قانع کننده نیست، پاشو برو. جوان آمد تا آخرین لحظه جنگید و شهید شد. خب دشمن که فاصله ها کم بود، کاملا میدونست که مادر تهیجش میکند، لذاست که سر یه جوان برید آمد پیش مادر انداخت. مادر از سوی این سر فرزندش برداشت، بوسید، زیارت کرد، بعد محکم زد به سینه یه طرف که از پا در آمد، گفت اون چرا که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. بالاخره امروز صحنه کربلایی، چه کربلا که سرنوشت نوع بشر در اینجا رقم خواهد خورد. و اگر بخواهیم نخوابیم، اهمیت مصداق این نفع بزرگی که رضای خداست و دفع ضرری که ضایع شدن همه بندگان خداست، اینجا دیگه جای خواب نیست. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خداوند سایه شما رو بر سر مردم عزیزمون مستدام بدارد. صلوات بفرستید.